آن را از حرم مطهر حضرت رضا در حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی تقدیم حضور شما میکنیم. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اجازه خدمت شما سلام عرض میکنم، مجددا عرض خوش آمد و عرض تبریک ایام.
علیکم السلام، بنده عرض تبریک دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز مناسبت دعای کرامت و ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام. انشالله در خدمت هستم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه تا آسمان. امروز به طور ویژه میخواییم در مورد حضرت رضا صحبت کنیم و در مورد سفر حضرت و هجرت حضرت از مدینه به خراسان آغاز کنیم صحبتمون رو. حاجا، این هجرت حضرت رضا در تاریخ خیلی تاریخ ساز بود و به نوعی تمدن ساز معروف شده. این تمدن ساز بودن چه معنی داره، چه مفهومی داره و چرا این هجرت رو هجرت تمدن ساز گفتن؟
معمولا در تاریخ تمدن میگن هرگاه یک تفکر، یک ایدئولوژی و یک منظومه قانونی حقوقی در یه جایی به شکلی مستقر بشه که همه اجزا و شرایط خودش بتونه اونجا محقق بکنه و به شکل پایدار و مستقر شروع به رشد بکنه، یک تمدن شکل میگیره. در صدر اسلام خب بعد از جریان رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ماجرای سقیفه، شیعیان همیشه در یک حاشیه بودن.
بله.
و هیچ وقت توانایی فعالیت کردن در عرصه اجتماعی و حضور پررنگ نداشتن.
درسته.
مدینه مهد تفکرات خلیفه اول و دوم بود، شامات مهد تفکرات بنی امیه و گرایش‌های اموی بود و این میانه بین مدینه تا شام هم محل اجتماع اهل تسنن که مجال زیادی به شیعان نمیدادن. حتی خود اهل تسنن روابط خوبی با شیعان داشتن، برادران اهل سنت، ولیکن حکومت های وقت، چه حکومت اموی چه عباسی، در مقطع های مختلفی خب شیعان رو قتل عام کردن، به طوری که خصوصا اظهار تشیع در خیلی از دوره ها یک جرم حساب میشد، همه پنهانی، حتی در احکام فقهیشون اجازه نداشتن که به احکام فقهیشون عمل کنن. امام رضا علیه السلام هجرتشون به مشهد سبب این شد که یک نهضتی رو پایه‌گذاری کنن در یک منطقه‌ای که از این حیطه درگیری‌های اهل سنت و خلفای اهل سنت با شیعیان خارج باشه. یعنی اگه حضرت می‌خواستن یک جریان شیعی رو فعال کنن، پایه‌گذاری کنن و شکل بدن، هیچ وقت در مدینه یا شامات یا حتی در عراق و کوفه هم شدنی نبود.
برگزاری اون مناظرات هم خودش تاثیرگذار میتونست باشه.
یک سلسله عوامل خیلی مهم میگه، یکیش از جمله مسئله مناظرات که میفهمم که در کار هست، چون یه تمدن وقتی میخواد شکل بگیره پایه اولش نیستش که یک تجمع شکل بگیره.
درسته.
افراد با یک تفکر مشترک بیان دور هم جمع شن، شروع بکنن به تولید علمی و ایجاد ساختارهای زندگی حکومتی تا اساس یک تمدن شکل بگیره. این امام رضا علیه السلام آمدن مشهد، خب اولین نکتهش این بود که وجود مقدس خود حضرت وقتی آمدن در مرو ساکن شدن، عده زیادی از شیعیان رو جذب کرد به این منطقه و دسته. یک تجمع شیعی اینجا رو انداخت، چون در شرق جهان اسلام بود و فاصله داشت با مرکز جهان اسلام. خلفای عباسی هم خیلی موضع‌گیری شدید نتونستن بکنن و ایستادگی بکنن، یعنی خداوند به دست قدرتش و به وسیله خود خلیفه که دشمن حضرت بود یک تشکل شیعی اینجا پایه‌گذاری کرد. در کنارش سبب شد که مردم که آمدن اینجا، عده زیادی از امامزادگان و سادات حرکت کردن به طرف خراسان.
بله.
که همین چند روز پیش هم روز تکریم امامزادگان بزرگوار. بله. بود. هجرت این امامزادگان به ایران خودش یک پدیده خیلی عجیب و تاثیرگذاری است که چون نقطه به نقطه این کشور اسلامی ما مراکز تشیع شکل گرفت.
درست.
چون هم بر محور وجود خود اونها و خانواده اونها که خاندان‌های سادات در نقاط مختلف مستقر شدن، هم بر محور مقابر مطهر اونها تشکل‌های شیعی درست شد. یه نمونهش مثلا قوم مطهره بود که حضرت معصومه سلام الله علیها بودن، یه نمونهش مثلا حضرت عبدالعظیم بودن، مراکز فارس شیراز که خب پر از امام زادگان برادران از امام رضا، طبرس، یزد و جاهای مختلفی که همه شدن یک پاتوق خلاصه اجتماع شیعیان. این یه نکته بود که خب خود به خود اجتماع شیعیان در این مناطق رقم زد، چون ایرانیان از قبل هم زمینه محبت اهل بیت مثلا درشون بود. یه نکته دیگه که خیلی تاثیرگذار بود این بودش که مسئله تشیع تبدیل یک مسئله جهانی شد. تشیع قبل از اون یک مسئله سری بود در درون خودشون، حالا اجمالا یک روابطی هم داشتن با اهل سنت، اما ظهور و بروز رسمی توی فضای بین المللی و جهانی بین ادیانی با یهود و نصارا و صابئین و دیگران نداشت. مأمون لعنت الله علیه حضرت که آورد به مهر، یکی از کارهایی که کرد الله طبق دسیسه ها و نقشه هایی که داشت که قرارش هم بیشتر این بودش که حضرت محمد علیه السلام رو زمین بزنه،
تخریب
بکنه و کار کنه که حضرت در بعثا درگیر بشن و شکست بخورن. اومد بزرگان ادیان مختلف رو جمع کرد آورد خدمت محمد علیه السلام که با حضرت مناظره کنن. اینجا یکی از اولین صحنه هایی است که به شکل کاملا علنی و رسمی، حالا به اصطلاح امروز بین المللی، مسئله تشیع و ولایت مطرح شده. یک کسی به عنوان نماد مکتب اسلام از خاندان پیامبر اکرم به عنوان ابن رسول الله از نسل امام صادق علیه السلام بر کرسی مناظره نشسته، صاحبان ادیان مختلف اونن بحث کردن
و بعد خب از سالها که این اتفاقات نمیافتاد
و هیچ وقت امام صادق علیه السلام در یک مقطع مناظرات خصوصی داشتن تو مسجد، مثلا 18 نفر میان جمع میشدن، اما در یک مرکز عمومی زیر نظر حکومت وقت یه جلسه تشکیل بشه
به صورت رسمی
و از ادیان مختلف همه بیان اونجا، همون دونه درشته شدن بفرستن، نه یک آدمی که شخصی بیاد حالا شکست بخوره، میگن خب این خودش اومد.
درسته.
این سبب شدش که مسئله تشیع جهانی شد، یعنی معرفی شد به ادیان دیگه و خبر در جهان اسلام پیچید در محفل به محفل که بزرگان ادیان رفتن اونجا شکست خوردن، اون از جاسلیخ باشه، عمران صابی باشه و دیگران و دیگران. متکلمین اهل سنت هم مثل سلیمان مرفزی آمدن با حضرت بحث کردن، دونه درشتای اهل سنت در مقابل حضرت زمین خوردن. این یکی دیگه از پایه های این هجرت تمدن‌ساز بود، یعنی تجمع شیعی تو مناطق شرق جهان اسلام که یک اصل است که امتدادش ما تا الان داریم میبینیم.
بله.
که این هویت شیعی در کشور ایران باقی مونده، حالا قبل از اینکه حکومت رسمی شیعه هم در ایران باشه همیشه حکومت های شیعی جست گریخته در کشور ما بوده، همیشه حالا از سربداران بوده، مثلا آل بویه بوده قبلش تا زمان صفویه که دیگه رسمی شد و باقی مونده. یه مسئله این معرفی عمومی شیعه بوده. دا شما تو جهان اهل سنت که وارد بشید بزرگان حالا شیعه رو معمولا نمیشناسن، طبیعی هم هست، ولی عموما نسبت به امام رضا علیه السلام آشنایی دارن.
درسته.
چون هم طریقه های تصوف اهل سنت تعداد خیلی زیاد، چند صد میلیونشون برمیگرده به امام رضا علیه السلام و هم علمایشون امام رضا علیه السلام رو خیلی با عظمت و بزرگواری یاد میکنن و فعالیت های علمی امام رضا زبان زد همه در کتاب ها هست. از دید ما امام رضا علیه السلام با از امام جواد از امام کاظم تفاوت اساسی ندارن، اما جهت ظهور و بروز بیرونی امام رضا علیه السلام یک ظهور و بروزی خدا تعطیه فرمود داشتن که در جهان اسلام معرفی شدن، بیرون از جهان اسلام هم معرفی شدن.
در واقع نقش امام رضا در ثبات دین در روزگار مأمون خیلی مهم و تاثیرگذار بوده.
دقیقاً، یعنی در یه جبهه بین ادیانی که بحث با افراد بیرون جهان اسلام است که تاثیرگذار بود، چون از اواخر دوره بنی امیه این بحث‌های بین ادیانی شروع شد، بین مسیحیت و اسلام، بعد ادیان شرقی و اسلام. واقعا متاسفانه چون افرادی که وارد میشدن به این بحث‌ها تربیت شده مکتب اهل بیت مسلم نبودن، متاسفانه شکست می‌خوردن. پادشاه اموی، خلیفه اموی مجبور شد که بره بعضی از کتاب‌های منطقی رو که در یونان تألیف شده بود ترجمه کنه بده دست مسلمانان که بیان آداب بحث کردن یاد بگیرن. یعنی کتاب جدل مثلا ارسطو رو اومدن ترجمه کردن. آها. برای بحث کردن با اهل سنت که شکست نخورد،
آموزش ببینن،
آموزش ببینن. ولی خب حالا صرفا کتاب جدل ترجمه کردن که مشکل رو حل نمیکنه، باید محتوای عمیقی وجود داشته باشه. نقش امام رضا علیه السلام یه نقش محوری شد که اسلام در مقابل همه ادیان مختلف در مجامع رسمی سربلندی پیدا کردش. و مثلا عمران صابی اون بحثش با حضرت میگه من مشرق و مغرب همه جا رفتم، هر دانشمندی بوده پیدا کردم باش بحث کردم، در مورد وجود خدا قانع نشدم. یک فیلسوف درجه یک نسبت به زمان خودش مثلا عقلگرای صرف با امام رضا علیه السلام باش بحث کردم، تو همون مجلس تسلیم شد، همونجا ایمان آوردش در مقابل حضرت. خب یه همچین شخصیتی که میگه مشرق و مغرب رفتم بیا در ملأ عام بحث بکنه، یه مسئله تثبیت خود اصل اسلام که خیلی اساسی بود. جریان بررسی روایات شیعی و نهضت شیعی هم در این شرق جهان اسلام فعال کردن یک مسئله خیلی مهم بود دیگه. بعد از شهادت حضرت امام رضا علیه السلام هم دیگه مناطق مرو و نیشابور و این مناطق کلا پر از شیعیان شد دیگه و شد حوزه‌ای برای رواج حدیث شیعی، کلام شیعی که استمرار پیدا کرد.
باید خدا رو شکر کنیم و هر چم شکرگزار و سپاسگزار باشیم، باز هم کمه که این نعمت وجود حضرت رضا در خراسان و در ایران عزیز اسلامی هست و سالیان سال از شهادت حضرت رضا می‌گذرد، اما برکت و حضور حضرت رضا همچنان برای ما مستلیست و انشاءالله که در دنیا و آخرت همجوار حضرت رضا علیه السلام باشیم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم. سوالات دیگری هست که خدمت آقای وکیلی طرح خواهم کرد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. 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 در خدمت جناب آقای وکیلی هستیم و صحبت میکنیم در مورد برکات حضور حضرت رضا، نقش حضرت رضا در ثبات ایمان و ثبات دین در روزگار مأمون. این فرصتی بود که بالاخره ایجاد شد و حضرت رضا تونستن که شیعه رو معرفی کنند و به قول حضرت آقای وکیلی در شرق جهان اسلام هم این اسلام معرفی بشه. مناظرات بسیاری که برگزار شد ثبات دین اسلام رو به همگان معرفی کرد و باعث برکات زیادی شد. حضرت، نکته‌ای که هستش و گاهی وقتا سوال پیش میاد، حضرت رضا در واقع مجبور شدن که این هجرت انجام بشه و به عنوان ولیعهدی در واقع در دربار مأمون عباسی پذیرفته بشن به عنوان ولیعهد. همه این هم میدونیم که حضرت به اجبار این رو قبول کردن، اما سوال اینه حالا که این فرصت ایجاد شد، حالا که این در واقع همین موقعیت برای حضرت ایجاد شد به بنا پیشنهاد خود مأمون، چرا حضرت در امور حکومت دخالت نکردن؟ و خیلی هم باز این ایراد رو میگیرن که چرا اصلا حضرت قبول کردن که ولیعهد مأمون عباسی بشن؟
بحثم عالم ظاهر که هم توی اشاره کردید، پذیرفتن حضرت اثر اجبار بود.
بله.
و مأمون حالا با زبان بی زبانی یا شاید هم تقریبا رسمی تهدید کرد که اگر قبول نکنید خلاصه جان شما در معرض خطر. اون چهره ظاهرشه، اما چهره باطنه که خداوند اراده فرموده بود که حضرت تشریف بیارن توی این مناطق و این مناطق به قدوم حضرت، به قدوم امامزادگانی که دنبال حضرت آمدن مبارک بشه و متبرک بشه. اینکه حضرت پذیرفتن در ظاهر از باب ضرورت بود دیگه، چاره ای نداشتن دیگه. ولیکن حضرت مثل همه جریانات دیگه که در اطرافشون اتفاق می افتاد ازش بهترین استفاده رو کردن.
بله.
هم طوری رفتار کردن که در اشتباهاتی که مأمون انجام میده شریک نباشن، چون بالاخره حکومت مأمونی حکومت جور و باطل بود، حکومت ظلم بود و امام رضا علیه السلام اگه میخواستن کاملا وارد عرصه بشن نمیتونستن که حق رو اجرا بکنن، که مجبور بودن پای خیلی از رفتارهای غلط مأمون مهر امضا بزنن و تایید بکنن. و تایید ظالم شرعاً حرامه. توی فقه هم میگن اگر یه جایی مجبور شدی در کنار یک ظالمی کار انجام بدی به قدر ضرورت همراهی بکن. حتی از اول شرط کردن، فرمودن حالا که اینجوری اجبار میکنی من ولادتی رو قبول میکنم و به شرطی که هیچ عدلی انجام ندم، هیچ نسبی انجام ندم و فقط در کناری باشم که اگر مثلا بر فرض تو از دنیا رفتی بعد من جانشین تو بشم بر فرض دیگه، تا جایی که امر کاملا در دست خودشون باشه. قدم اونجا هم فرمودن که کفر و جامعه دلالت بر این میکنه که این کار به اصل انجام نمیرسه و من جانشین تو نخواهم بود. و همینجا تا جایی که تونستن تلاش کردن مأمون رو تایید نکنن، ولی اون مقداری که مجبور بودن همراهی میکردن. و البته از این موقعیت برای تثبیت دین، برای کمک به شیعیان، راه انداختن امور شیعیان، جبران ظلم‌هایی که در حق شیعیان شده بود و نشر معارف استفاده کردن. مثلا تو تاریخ داریم که حضرت در منزلشون یه جلسات رسمی عمومی گذاشته بودن، شیعیان می آمدن اونجا درسی برقرار بود و معارف رو پخش می‌کردن، منتشر می‌کردن. خب این شرایط به شکل عمومی قبلا برای ائمه فراهم نبود. در حالت معمول وقتی خبردار شد توی جلسه عمومی جلوی همه موزگیری کرد، به حضرت تندی کرد، عتاب کرد که یعنی چی شما برای خود جلسه راه انداختین، افراد رو خودتون جمع می‌کنین؟ که امام رضا علیه السلام خیلی ناراحت شدن، آمدن منزل گفتن خداوند این شخص حرمت اولیای تو رو شکوند. یعنی به خاطر خودشو که حضرت ناراحت نمیشن، به خاطر این بی ادبی و جسارتی که مقام ولایت میشه و حدک حرمت نسبت به اولیاء خدا. مثلا خدایا این شخص حرمت اولیاء تو رو شکون، تو هم او رو به ذلت و خواری دوچار بکن. ولی به هر حال تا جایی که میشد حضرت در معرفی حق نسبت به عامه جهان اسلام تلاش کردن دیگه. بله. یک رفتار دوگانه است. ادعی بودن به حضرت بی ادبی میکردن که آقا شما رفتید دستگاه ظلم.
بله.
خب جاهل بودن، نمیدونستن که حضرت اولا در چه شرایط اجباری قرار دارن و چه استفاده مثبتی دارن از این کار میکنن. از اون طرف هم در سوالا هستش یه ادعی توقع داشتن که حضرت بیان رسما دیگه علمدار این جریان بشن. یکی از نکته هایی هم که مأمون حضرت و ولی عهد قرار داد این بود که خب شیعیان زیاد جنبش های پراکنده در سطح جهان اسلام داشتن، قیام های شیعی فراوان شده بود، میخواست با ولی عهد کردن حضرت سر و صدا رو بخوابونه، بگه آقا خب ما دیگه از شما رو گذاشتیم، دیگه از بنی هاشم رو گذاشتیم، اون ولی عهد و خب حضرت هم ایجاد تعادل میکردن، هم از اون طرف مراعات میکردن که ظلم و ستم رو مورد تایید قرار ندن.
ضمن اینکه فکر میکنم مأمون این قصر هم داشت که مثلا به مردم بگه اگر پیشنهاد حکومت بشه اینان هم طالب حکومت هست.
دقیقا همین مطلب خود حضرت هم فرمودن که یکی از اغراض سوش این بودش که قداست و زهد امام رضا رو بشکونه، چون در چشم مردم اونا از سر جهلشون
بلی.
فکر میکردن زهد به این است که انسان گوشه خونه بشینه.
درسته.
و می‌خواست یه جوری وانمود کنه که امام رضا علیه السلام به حضرت این که فرمودن من عذر و نصب نمی‌کنم، وارد امور حکومتی نمی‌شم، یکی از جوابش این بودش که نشون بدن با من با این طائفه ظالم همراهی ندارم، اهل دنیا نیستم، طالب دنیا نیستم و با همون روش طبیعی عادی که در زندگی گذشته داشتم و دنیا گردی در داخله منزل همونجوری حضرت زندگی می‌فرمایند.
من چند تا سوال دارم که اینها در واقع یه جوری شبهاته که برای مردم یا بعضی‌ها هستش. حالا اینها رو می‌ذارم بفهمید همینجا خدمت شما هستم. مثلا این سوال که آیا امام رضا می‌دونستن که اگر بروند شهید می‌شوند و مسلماً خب این رو می‌دونستن. الان هم گفتی که وقتی ولایت عهدی پیشنهاد شد گفتن که این اتفاق نمی‌افته. بعد حالا سوال اینه که آیا این سفر نوع خودکشی محسوب نمی‌شد؟
این که در روایات ما آمده که داره در تاریخ امام رضا علیه السلام که حضرت وقتی از مدینه میخواستن خارج بشن پیش و پیش فرمودن که من دیگر این سفر بر نمیگردم. و حتی گذشته در زمان حکومت هارون حضرت یه بار نشسته بودن، هارون دارن عبور کرد به اصحاب گفتن از عجایب این هستش که من و این شخص در کنار همدیگه قرار مثلا دفن بشیم.
خبر دادن
از قبل. یعنی این مسئله مشخص بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از قبل فرموده بودن که
پاره
تن من در توس در نواحی بین جبل های توس خلاصه دفن میشه، که این مشهد مقدس است. اصل این مسئله که مسلم بوده و محل تردید نبوده، اما این کار خودکشی است. خودکشی یعنی که انسان بدون یک جهت الهی اقدام بکنه برای اینکه جانش رو از دست بده.
درسته.
حالا کسی که میتونه بیاد در میدان جنگ یقینم داره کشته میشه، نمیدونم خودکشی که این رفته در عرصه جهاد از دینش از حق داره دفاع میکنه کشته میشه، هیچ اشکالی هیچ سرزنش هم نسبت به او نیست. گاهی یک کسی رو ظالمی مجبور میکنه میگه تو باید در این مسیر بری، اگر نری هم الان میکشمت. خب ما مطمئنیم که اگه بریم دو روز بعد کشته میشیم، ولی به همین مقدار دو روز وظیفه داریم جانمون رو
نجات
بدیم. امام رضا علیه السلام اولا که مجبور بودن، درسته اختیارشون دست خودشون نبود و اگر تشریف نمی آوردن به مشهد باز هم شهید میشدن. خب شهادت رو انتخاب کردن در یه مسیری که اقلا هم تأخیر میفته
و
هم تأثیر داشته باشه و این نهضت عظیم رو راه انداختن و همراه خودشون خیلی شیعیان امامزادگان آوردن در نواحی شرق جهان اسلام و اینجا این تمدن رو پایگذاری کردن. لذا اسمش خودکشی نیست، صرف این انسان بداند چه موقعی کشته می شود. ما حتی در شهدای جزئی مثلا شهدای جنگ خودمون هم مثلا داشتیم شهیدانی که از قبل قشنگ وصیت‌نامه‌شون رو نوشته بودن من در فلان روز مثلا موعد دیدارم هست، فلان روز شهید میشم. خب میدونه که شهید میشه، اما از باب انجام وظیفه میره در عرصه میدان و میدونه این عملیات آخر از دنیا رحلت میکنه دیگه، شهید میشه دیگه. دانستن خلاصه دلیل بر خلاف بودن اون رفتار هیچ وقت نیستش.
از القابی که برای حضرت رضا استفاده شده و به کار میبریم و شنیدیم، عالم آل محمد، رؤوف، امام مهربان، و از این القاب زیاد هست، شمس و شموس. اینها یکی دو مورد رو میخوام برای بینندگانمون توضیح بفرمایید. اول در مورد عالم آل محمد بودن صحبت کنید. آیا در واقع علم حضرت رضا سرشارتر از دیگر ائمه بود که به عالم آل محمد معرفی شدند؟
این لقب یک لقب است که الان بین ما خیلی مشهوره، در فضای روایی خیلی مشهور نیست، ولی که از جهت خارجی ما میدانیم که ائمه علیهم السلام همه علمشون به معدن علم خدا متصل است،
نورون واحد،
نورون واحد است و علمشون از طرف افق عالم بالا نامتناهی است. تفاوت در این است که چه مقدار تو این عالم ظهور و بروز پیدا کنه و در بین ائمه علیهم السلام هست امام باقر. حالا از امیرالمومنین علیه السلام اگه بگذاریم که اصلا در همه جهت امتیاز دارن و جدا هستن، هست امام باقر، هست امام صادق و هست امام رضا علیهم السلام، علمشون در عالم بیشتر ظهور داشته. حضرت امام باقر که خب اصلا لقبشون باقر العلوم است، یعنی شکافنده دانش ها. امام صادق علیه السلام که مروج مکتب جعفری بودن، مثلا این مکتب به اسمشون مرسوم شد، مثلا شایع شد. امام رضا علیه السلام هم به خاطر همین مناظراتی که داشتن و گفتگوهایی که تو فضای عام با اهل سنت و ادیان دیگه داشتن، به عنوان عالم و آل محمد علیه السلام معروف شدن. چون حالا یه مقدارم آل محمد در فضای تاریخ اون دوره به همه سادات گفته میشد. ما شیعیان آل محمد رو به 14 معصوم علیه السلام اطلاق میکنیم، اما تو فضای عمومی به همه سادات میگفتن آل محمدن و ابنا رسول الله. در بین اینها اون کسی که شاخص بود و ممتاز بود در بین فرزندان امام صادق که عموی حضرت بودن، زنده بودن، سادات بنی الحسن و دیگران، حضرت امام رضا بودن که چون به عالم علم الهی متصل بودن، جواب هر مطلبی رو اونطوری که حقش بود به شکل کامل بیان می‌کردن. لذا این لقب تو جامعه اسلامی جا افتاد و معروف شد، ولی دلالت بر اینکه حضرت علمشون بیشتر از بقیه ائمه سلام باشه نداره طبیعتاً.
خیلی متشکرم. بریم با هم یه بخش کوتاه رو ببینیم، برگردیم سوالات دیگری رو خدمت رضای وکیلی طرح خواهم. در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب آقای وکیلی در مورد زیارت حضرت رضا صحبت میکنیم. لقب هایی که حضرت داشتن، عالم آل محمد بودن رو حاج آقا برای ما و شما گفتن، اما صفت و لقبی که خیلی معروفه و همه به امام رؤوف حضرت رضا رو میشناسن، خیلی جا داره که در موردش صحبت کنیم. آیا امام رضا مهربانتر از دیگر ائمه هستن که به لقب رؤوف معرفی شدن؟
واقعیت هم این مطلب هم به این شکل حالا بین ما مشهور هست در روایات نیامده. در یکی از زیارتنامه هایی که در دورهای متأخر نقل شده از امام رضا علیه السلام، اونجا در بین القاب حضرت لقب رؤوف هم ذکر شده. ظاهرا اینجور که از تاریخ به دست میاد، کتاب هایی که نوشته شده میگن لقب رؤوف در مورد امام رضا علیه السلام بیشتر محصول تجربه است. حالا چه تجربه های فردی
همین خواستم، شاید ما ایرانی ها خیلی تجربه کردیم،
نیاز دار تجربه های امثال خودم یادارم شهود و مکاشفات اهل دل. این جمله رو از اصل های طباطبایی رو مرحله حتما شنیدید، حالا به تعبیر های مختلف نقش شده که شون فرمودن که همه ائمه علیهم السلام رؤوف هن، اما انسان وقتی وارد حرم امام رضا علیه السلام میشه رأفت امام رضا رو به شکل دیگری احساس میکنه. یا گفتن از در و دیوار حرم حضرت رأفت انگار میباره، یعنی یه مقدارش محصول اون مشاهدات قلبی است، محصول خب تجربیات کسانی که به زیارت ائمه علیهم السلام آمدن که یک حس مهربانی و رأفت خاصی در حرم حضرت هست. یه جهتش هم شاید این بوده که امام رضا علیه السلام خب در دورهای گذشته همیشه غریب بودن دیگه، مثلا لقبشون امام غریب بود چون از مجموعه مشاهد مشرفه به دور افتاده بودن و کمتر افراد میتونستن اینجا بیان برای زیارت. حالا به حمدالله الان که حرم حضرت بزرگترین حرم است در بین مشاهد مشرفه و شیعیان اینجا جمع شدن، باید انسان وقتی به زیارت شخص قریب میره طبیعتاً پذیرایی بیشتری هم ازش میکنن، یعنی مثلاً اقتضای اون شرایط جغرافیایی اینا هم بوده که والا ائمه علیهم السلام همشون رؤوفن، انسان در خونه هر کدومشون دل بده و بره با کمال بزرگواری انسان پذیرایی میکنه. ولی رقب الرؤوف در یکی از زیارتنامه‌های حضرت که دورای بعد نقل شده آمده.
درسته.
شاید از اونجا هم گرفته شده که اصلا شده ملقب شده حضرت به امام الرؤوف.
درسته. زیارت حضرت رضا همه جا تاکید شده و از پیامبر خدا هم این سفارش اومده که پاره تن من در بین الجبلین دفن خواهد شد و هر کس او را با معرفت زیارت کند بهش بر او واجب است. در صحبت دیگری که از ائمه معصومی از امام صادق اومده، مثلا زیارت حضرت رضا برابر با 1000 حج مقبوله اگر با معرفت انجام بشه. این سوال رو ما همیشه میگیم زیارت با معرفت خدا نصیبمون کنه، اما این زیارت عارفاً به حقه و با معرفت چه مفهوم داره؟ اگه بخوایم خیلی ساده برای بینندگانمون توضیح بدیم، یک زیارت عارفاً به حقه چه زیارتی؟
ببینید، حق مرزا علیه السلام که یک حق با عظمتی است که مثل یک دریا میمونه دیگه. ما که بخوایم اونو بشناسیم اونطوری که هستش، طبیعتاً در چنگ ما به این راحتی نمیاد، شاید اصلا نمیاد. لذا معرفت به حق امام یک مفهوم دارای مراتبه. هر کسی به قدری که تلاش کرده و دنبال کرده به وجود امام علیه السلام معرفت پیدا می‌کنه. تو روایات آمده که پایین ترین حد معرفت امام این است که انسان امام را به امامت بشناسه، بدون جلودار امت هستن و مفترض و طاعه هستن، اطاعتشون بر ما واجبه. و یعنی وقتی میره خدمت امام با این نگاه بره که اولا امام یک شخصیت ملکوتی هست، ثانیا تو زندگیش باید اون سیره و سنت امام و فرمایشات امام رو الگوگیری بکنه و پیاده بکنه. اگه انسان با این نگاه نیاد خدمت امام علیه السلام، خب از زندگی امام بهره نمیگیره، از راهنمایی ها و هدایت های الهی امام بهره نمیگیره. این دیگه حد پایین پایینشه.
درست.
بعد از اینجا که انسان اصل امامت رو با اون معنی ابتدایش فهمید و وجوب اطاعت امام رو فهمید، پله پله هر چقدر ما معرفت اون به امام علیه السلام بیشتر بشه بیشتر بشه، طبیعتاً بهرمون از امام
بیشتر
میشه. چون به تبع اون میزان معرفتی که داریم، اولا دل میدیم، دلمون گره میخوره به حضرت، و ثانیاً بر اساس اون میزان معرفتی که داریم وقتی که از اینجا برمیگردیم اون عهد زیارت رو تو زندگیمون تطبیق میکنیم و پیاده میکنیم. مثلا اگر انسان بفهمه که امام علیه السلام به ملک و ملکوت احاطه دارن، درسته، بفهمه که بکن یوش برال مریض و یوش ول مریض و ما تزداد و الارحام ما تقریز بکن بیوم سکو سماوات و الارض، اینا رو اگه انسان حس بکنه، خب در مقابل عظمت امام علیه السلام یک حال تواضع دیگه به انسان دست میده دیگه. ما تو همین آداب زیارت مشهد مشرفه داریم که وقتی میخوای وارد بشی در کنار اذن دخول اونجا مثلا بگو عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک قائم بین یدک، مثل بنده شما و بچه بنده شما، غلام شما بچه غلام شما، غلام زاده شما در نزد شما المسقر و فی علو قدرک، کسی که در مقابل عظمت مقام شما کوچک شده است، درسته، المعترف و به رقه، تعابیر مختلف. اون عظمت امام انسان هرچی بیشتر درک بکنه، باید خضوع قلبش بیشتر میشه، باید تمرکزش بیشتر میشه، باید توجهش به امام که بیشتر میشه، قلبش بیشتر گره میخوره، و بعدم وقتی برمیگرده اون حالاتی که توی زیارت خدا رو دیش کرده اون نور رو بهتر میتونه حفظ بکنه. لذا گفتن پاداش زیارت به قدر معرفت دیگه، و معرفت مراتب و درجات داره.
درسته. من این سوال رو هم اجازه بدید از رو بخونم خیلی دقیق. آیا اینکه امام را واسطه قرار میدهیم و مستقیما از خداوند درخواست نمی‌کنیم شبهه شرک ندارد؟ خیلی اون وقت میان اینجا از حضرت رضا میخوان که مثلا بیمارشون شفا پیدا کنه، گله از کارشون باز بشه، خدا بهشون فرزندی عنایت کنه. از این سوالات، حالا این شبهه و این سوال مطرحه که اینکه حضرت رو واسطه قرار میدن، آیا این شبهه شرک نداره؟
تو بحثی هم که حالا قسمت رو قبلا تو مباحث توحید خدمت شما با هم بحث کردیم، این بس مطرح شدش که شرک یعنی که انسان کسی رو در کنار خدا و شریک خدا بدونه.
بله.
دو نفر که با هم دیگه در یه خونه شریک هستن، معنیش از این نصفش مال اینه نصفش مال اونه. اگه انسان تصورش خدا ناکرده این باشه که امام علیه السلام شریک خدا هستن، یعنی بعد کارا دست خداست، بعدش دست امام رضاست، خب این میشه شرک.
دوست.
اما شیعیان هیچ وقتی همچین اعتقادی نداشتن. شیعیان وقتی خدمت امام علیه السلام میدن و از امام چیزی تقاضا میکنن، از اول اعتراف میکنن که همه چیز مال خداونده، خداوند ولی خودش رو، خلیفه خودش در زمین رو، امین خودش رو، تعابیری که در زیارتنامه داریم که امین الله، خلیفه الله، در زمین امام علیه السلام قرار داده، و چون او واسطه است نه اینکه شریک و هم ارض باشه، مثل وکیل میمونه، مثل نائب میمونه به تعبیری، با او گفتگو میکنن و میدونن وقتی با او گفتگو میکنن انگار دارن با خدا صحبت میکنن، یعنی چون او از خودش که کاری انجام نمیده. اگه انسان با این دید توحیدی با امام صحبت بکنه، از امام تقاضا بکنه، مسلما هیچ اشکالی در این تقاضا کردن نیست و هر دو نوع حاجت خواستن هم در زیارتنامه آمده. گاهی تو زیارتنامه به خود ائمه عرض بکنیم آقا حاجت به ما بدید، مثلا اون دعای معروف فرج که یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیان. گاهی هم میگیم آقا پیش خدا شفاعت کنید، هر دو تعبیرش از چه بگیم شما شفاعت کنید چه بگیم شما خودتون حاجت بدید، نتیجهش یکی است. شما بالاخره اون موقع هم که خودشون تقاضا میکنن اونها رو واسطه میبینیم، مستقل هیچ وقت حسابشون نمیکنن.
عزیز این گفت من که آبروی پیش خدا ندارم، میام از آبروی حضرت رضا کمک میگیرم تا خداوند به آبروی حضرت رضا گره از کار ما هم باز کنه. همینجا دعا کنیم برای رفع گرفتاری ها، برای شفای مریضان و برای تعجیل در فرج امام زمان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خدایا به تو پناه میبریم از سرکشی طمع و تندی خشم و چیرگی حسد و سستی شکیبایی و کمی قناعت و بداخلاقی و زیاد روی در شهوت و پافشاری در تعصب و پیروی از هوا و هوس و مخالفت با رستگاری و خواب غفلت و تلاش بیش از اندازه و انتخاب در مقابل حق و مداومت بر گناه و کوچک شمردن گناه و بزرگ شمردن بندگی و فخر فروشی ثروتمندان و خوار شمردن فقیران و بدرفتاری با زیر دستان و ناسپاسی نسبت به کسی که به ما خوبی کرده است و از یاری کردن ستمگر و یا از تنها گذاشتن ستم دیده و آنچه که حق ما نیست بخواهیم یا نسبت به آنچه نمیدانیم سخنی بگوییم. بار الها به تو پناه میبریم از بدی درون و کوچک شمردن گناه و از چیرگی شیطان و از این که روزگار ما را بدبخت کند و یا پادشاهی بر ما ستم کند. کریما از آلوده شدن به اسراف و از گرفتار شدن به تنگ دستی و از سرزنش دشمنان و نیازمندی به هم نوعان و از سختی زندگی و مرگ ناگهانی و بدون توشه و از افسوس و گرفتاری بزرگ و بدترین بدبختی و از سرنوشت ناگوار و ناامیدی از پاداش و فرود آمدن عذاب. به تو پناه میبریم ای خدای مهربان. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا و همه مردان و زنان با ایمان را به لطف خود از همه این کارها پناه ده ای مهربان ترین مهربانان.
ما از حرم حضرت شمس الضحا بدر الدجا از سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیها آلاف التحیه و الثنا به طور زنده و مستقیم خدمتگزار شما هستیم. این روزها خیلی ها در شبکه‌های تلویزیونی، شبکه‌های مختلف جستجو می‌کنند تا جایی که حرم مطهر حضرت رضا رو به طور زنده و مستقیم نمایش میده اونجا رو ببینن تا ارتباط برقرار کنن با حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام. خیلی ها برنامه ریزیشون اینه که تو این هفته به مشهد بیان، ولی شاید در خود مشهد مقدس هم باشن کسانی جناب جای وکیلی که به دلیل کهولت سن، به دلیل بیماری و به هر دلیلی نتونن به زیارت حضرت مشرف بشن، اما آرزوی یک زیارت اون هم با معرفت و همون گفته‌ای که در بخش قبل داشتیم داشته باشن به حضرت در واقع امام رؤوف شیعیان جهان رو زیارت کنن. بگفتم امام رعوف، امام شیعیان جهان، اما شاهد هستیم در تاریخ اومده، خودمونم در حرم مطهر حضرت رضا اگر مراجعه کنیم به دفتر کرامات بسیار دیدیم کرامت‌های از حضرت رضا که حتی برای غیر مسلمانان ارمنی‌ها خیلی اینجا حاجت گرفتن و مسیحیان و دیگر ادیان هم وقتی که با خلوص نیت به حرم حضرت رضا مشرف میشن اونها هم حاجت روا میشن. در مورد این کرامت و این کرامت گرفتن از امام رعوف خواهش میکنم تا این بخش صحبت کنید.
حالا گفتید غیر مسلمانان، این دهه کرامت ایامیست که سفرهای زیر سایه خورشید هم در سطح کشور برگزار میشه، هم در سطح کشورهای دیگه بین المللی.
بله، حالا من این نکته هم بگم، مسئولین آستانه قدس گفتن که بیش از 2000 نقطه کاروان زیر سایه خورشید امسال مراجعه میکنن و پرچم متبرک حضرت رضا همراه با خادمان به این نقاط برده میشه تا اونها هم حال و هوای حرم رو استشمام کنن.
یکی از مناطقی که سفر زیر سایه خورشید میرن کشورهای شرقی ماست، بخصوص هندوستان.
بله.
یکی از دوستان که حضور داشتن سالهای گذشته میگفتن بزرگان ادیان مختلف مقیدن که بیان شرکت کنن.
ادیان مختلف.
بله، گفتن یکی از اشخاصی که حتما میاد شرکت کنه که از بزرگان بودایی است که خیلی هم نامدار هستش، خودش تو جلسه حضور پیدا میکنه و خیلی هم پیگیر هست. گفتن تو جلسه صحبت شد، گفت واقعیتش اینه که من فرزندم مریض بوده، هر کار کردم شفا نگرفته، رشتم آمدنش مشهد سالیانی پیش از خدمت امام رضا علیه السلام شفاشو گرفتم و برگشتم و از اون موقع وامدار امام رضا علیه السلام هستم. لذا از وقتی شنیدم این سفر زیر سایه خورشید به یاد امام رضا که چند سالیست بله. با افتاد اینجا برگزار میشه، اینقدر مقید هستم که بیام حتما تو این جلسه و عرض ادب بکنم و خودش اونجا پیگیری میکنه، مجلس رو میچرخونه. این مسئله خب مسلم است، بالاخره امام علیه السلام مظهر اسماء الهی هستند، مظهر رحمت خدا، مظهر رأفت خدا. انسان وقتی به خدمت امام علیه السلام میره اگر که دلش به امام گره بخوره، خب اون رأفت و رحمت الهی تو وجود انسان سرازیر میشه خود به خود و خیلی از مشکلاتی که در وجود انسان هست به خاطر اون کدورت ها، آلودگی ها، به واسطه اتصال به امام علیه السلام از بین میره. بسیاری از گناهان ما سبب میشه که بلایای جسمی، بلایای اجتماعی توی زندگی شخصی اجتماعی اتفاق بیفته. اینجور مشکلات معمولا با استغفار کردن، با تقوا پیشه کردن، با توبه کردن و یکی از بهترین نمونهاش با گره دادن دل به اولیای خدا پاک میشه، شسته میشه. انسان وقتی میاد زیارت، حتی اگر حضرت حاجت هم تقاضا نکنه، یه زیارت درست انجام بده، بسیار از امور زندگیش حل میشه. داریم که مثلا رفق روزی انسان فراوان میشه، سلامت و عافیت در جسم روزی ظاهر میشه. و اگه انسان بره و خدمت حضرت این مسئله رو تقاضا کنه یا تو نماز و زیارت بعد از زیارت از خدا تقاضا کنه، جزء دعاهای وارده است که خداوند به برکت این مکان مکرم هر سقمی در بدن من هست، هر مریضی در بدن من هست شفا عطا کن، هر دینی به گردن من هست عطا کن، اینها برطرف میشه. حتی اینها همش مربوط به اون مریضی ها و بلایایی است که ریشه در خرابی ما داره. بعضی از بلایا هستش که خدا برای اولیاش عطا میکنه، اونها آدم زیارت بیاد از بین نمیره، چون بلایا است که نعمته خدا برای رشد افراد قرار داده و امام علیه السلام هم اثر رحمتش میگن بذاریم بلا باشه که با این رشد میکنه. ولی اون مقداریش که اگر نباشه برای سعادت انسان بهتره، با آمدن خدمت زیارت امام رضا علیه السلام برطرف شد. ما که خدا قسمت کرده بچگی در محضر امام رضا علیه السلام بودیم و با چشم خودمون بارها و بارها تو زندگی شخصی، خانوادگی و بیرون دیدیم حضرت شفا میدن، حاجت برآورده میکنن، کرامت‌های عجیب و غریب ازشون اتفاق میفته. این خیلی نعمته، چون شما توی دنیا که میچرخید بعضی از جا اینقدر فضای ماده گرایی حاکمه که اصلا باور نمیکنن کرامت و معجزه اتفاق میفته. میگن مگه میشه؟ خب یه راهش اینه که بیان از نزدیک تو این مشاهد مشرفه با چشم خودشون ببینن که چقدر آدم میان و میرن و حاجت میگیرن، نه حاجت گرفتنایی که اتفاقی باشه و آدم میگه حالا پیش اومد و شد و اینا، نه واقعا گره های کوری که ناشدنی است، باعث آدم ظاهر تغییر بکنه، اینها تغییر میکنه و مشکلات حل میشه.
از پیامبر خدا هم نقل شده که پاره تن من در خراسان مدفون میشه، هیچ غم دیده او رو زیارت نمی کنه مگر اینکه بعد از زیارت غم از دلش میشه. حاج آقا، یکی از دعاهایی که خیلی ها از ماه رجب توصیه شده بود، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، خیلی ها این دعا رو از ماه رجب خوندن. الان هم که من و شما با هم صحبت میکنیم خیلی ها دارن بار سفر میبندن که برن در سفر حج. زیارت حضرت رضا در اقوال مختلف حتی برابر با هزار حج مقبول شده. به لحاظ منطقی برای من نوعی این قابل قبول نیست. چطور ممکنه زیارت حضرت رضا برابر هزار حج مقبول باشه؟ یک نفر هزار سال عمر کنه، هر سال به حج مشرف بشه، حجش هم مقبول باشه، برابر بشه با یک زیارت حضرت رضا. این رو توضیح بفرمایید.
ببینید، این که میگن زیارت ارزشش از حج بیشتره، از جهت حج، از جهت خود حج، چون گاهی موقع انسان حج هم بهش رنگ و بوی ولایت میزنه، حسابش فرق میکنه. این روایت تو فضایی است که عده‌ای از مسلمانان مسئله ولایت روش توجه ندارن و فکر میکنن که با رفتن دور خانه خدا و طواف کردن و سعی و وقوف و امثال این حرفا انسان خوب رشد معنوی پیدا میکنه. علی معلم السلام میخوان مردم رو جهت‌دهی کنن، میگن بابا اگه میخواین به طرف خدا حرکت بکنید، با اینکه فقط برید مکه بچرخید کار حل نمیشه. یک گره‌هایی در این راه هستش که اون گره‌ها به دست با برکت امام علیه السلام و اتصال به ولایت حل میشه و اونها رو اگه انسان نداشته باشه، نه 100 بار، نه 1000 بار، تو اراده داره وعده که آقا 1000 بار، نه 1000 بار، 1000 بار انسان حج مشرف بشه، اونها حل شدنی نیست. و این اختصاص به ذات امام رضا علیه السلام هم نداره. مهم اینه که انسان وقتی میخواد دنبال توحید حرکت کنه که حج مظهر توحیده، بدون کانال ورود به این توحید ولایته. تا دل به حجت خدا نده، قلبشو به امام علیه السلام گره نزنه، راه توحید برش گشوده نمیشه. لذا به ما آموختن که به حج اکتفا نکنید. حج تنها و بدون ولایت در کنار زیارت امام رضا علیه السلام هیچه. یعنی 1000000 که 1,000,000 اونم ارزش نداره. اما یک کسی واقعا رفت حج و تو حج هم یاد امام زمان علیه السلام بود، اونجا دور خونه خدا که میچرخید به امام علیه السلام توسل میکرد و میچرخید، برگشت رفت زیارت پیامبر اکرم، اون حجش هم رنگ و بوی توحیدی پیدا میکنه. یعنی ما با این روایات نمیخوایم بگیم حالا مردم ما حج ندارن بیان مشهد.
درسته.
اصلا امام علیه السلام این منظورش نداره، شریفشون نبوده و خود امام علیه السلام مصطفی علیه السلام 50 بار مثلا مشرف شدن حج. میخوام بگم حج بدون ولایت با زیارتی که مظهر ولایت است اصلا قابل مقایسه نیستش، چون این راه بدون ولایت شدنی نیست.
من حد اکثر 1.5 دقیقه دیگه فرصت دارم، یه سوال میخوام بپرسم. این که گفته شده که از تجمل گرایی دوری کنیم، پس چرا حرم ائمه اطهار اینقدر مجلل است؟
بله، دو تا مسئله رو باید هم دیگه جدا کنیم. یه مسئله این هستش که ما گاهی یک مال شخصی داریم میخوایم خرج بکنیم، طبیعتاً باید از تجمل‌گرایی احتراز کنیم، اینو بریم در راه خیر صرف کنیم. یه موقع هست یک مالی از این مال وقفه.
بله.
درسته، مال وقفه باید در همون راستای خود وقف مصرف کرد. یکی از جهاتی که در حرم ها بالاخره آراستگی ظاهری وجود داره این هستش که موقوفاتی هست، اینا مخصوص بنای حرم است.
بله.
درسته، مال وقف رو باید در همون راهی که نیت واقف بوده انسان مصرف بکنه.
درسته.
و اینکه مثلا بعدا میگن بیاین باش بیمارستان بسازید، خب این مال ما که نیتیم باش بیمارستان بسازید، واقفی است، نیت خاصی داشته. البته برای بیمارستان هم وقفای خاص خودش هست.
درسته.
نکته دوم این است که این تجمل ها صرفا تجمل نیست، اینها یک کانال ارتباطی است بین انسان ها و قلب امام علیه السلام. یه بار دیگه هم شاید تو این برنامه عرض شد، این گنبد طلایی امام رضا علیه السلام که ما فکر می‌کنیم آقا مثلا بعداً این اهل دنیا میگن اسراف چرا طلاییش کردید، هر روزی صدها نفر، هزاران نفر راه راه‌های دور گره می‌زنه به خدا از مسیرهای دور. وقتی گنبد رو انسان می‌بینه یاد و خاطره امام رضا طلایی میشه، وای میشه سلام عرض می‌کنه. خب هر یه دلی که به امام گره می‌خوره برکت این گنبد هزاران هزار هزار تومن قیمت داره.
درسته.
درسته. این که فکر میکنن اینا اسرافه دقیقاً محاسبه معکوسه، بلکه این گنبد هر چقدر که خرجش کردن چندین و چند برابر، چندین هزار برابر بازده داره در زندگی انسان‌ها، که چقدر در جهات معنوی و در جهات اجتماعی اثرگذار است. این تجملات حرم به مقداری که از موقوفات مصرف میشه، چون موجب تعظیم شعائر است و عظمت این روضه مطهره اشکال نداره، ولی خود از اموال دیگه باشه، خب باید متولیان ملاحظه کنن، اهم و مهم بکنن، ببینن مصارف مهمتر جای دیگه وجود داره وجود نداره.
خیلی متشکرم، ممنون از حضور شما در برنامه تا آسمان. نکات بسیار زیبایی رو برای ما و بینندگان گفتی. در ایام دهه کرامت توفیق داشتیم که در خدمت حجت الاسلام و مسلم جناب آقای وکیلی روز شنبه که طبق روال در خدمت حجت بودیم، این هفته در حرم مطهر خدمت شما باشیم. خدا رو شاکریم انشاءالله که بحث هایی که مطرح شد مورد استفاده شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. ما از حرم مطهر حضرت رضا در خدمت شما هستیم و به استقبال اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهیم رفت و نوای خوش اذان رو از حرم مطهر حضرت رضا تقدیم حضور شما میکنیم. ما را از دعای خیر فراموش نکنید، التماس دعا، خداوند یار و همراهتون.